مجدد سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم که یه جلسه خیلی خوب داشته باشیم. من ذهنیتم بر اینه که اگر کتاب محور بتونیم با هم بریم جلو، میتونیم خیلی خیلی نکات بیشتری رو یاد بگیریم، نکات خیلی بهتر و خوبتری رو با هم دیگه مرور بکنیم و همشون هم در راستای فرزند پروریه. این کتابی که انتخاب شده، کودک خانواده انسان، دلایل متعدد داشته که کتاب انتخاب شده. حالا سعی میکنم در طول لایو در موردش صحبت بکنیم، اما به نظرم یکی از بهترین کتابایی که میشه ازش خط مشی گرفت و مطابق با اون سری چیزا رو یاد گرفت و کار کرد و رفت جلو. این خانم ادل فیبر و آیلین مزلیش، ایشون اینا دو تا از شاگردای پروفسور هایم جینات بودن که خب هایم جینات یکی از مهمترین افرادیه که تو حوزه فرزند پروری کار کرده. ایشون رویکردشون رویکرد انسانگراییه و خب حالا با نقاط ضعف و قوت این رو کرد، اما علی حال یکی از مهمترین آدماس هایم جینات و تغییرات خیلی اساسی تو فرزند پروری ایجاد کرده، از این جهت که خیلی با زبان ساده و مثال‌های روشنی صحبت میکنه. یک کتاب دیگه هم دارن که تو همین 28 صفحه اولام اشاره شده بود بهش، کتاب رابطه والد و کودک که انتشارات اطلاعات داده، البته انتشارات دیگه هم داده، من اون یکی رو دارم، یادم نمیاد الان چه انتشاراتیه، و کتاب بسیار خوبیه، توصیه میکنم که حتما بخونید. اگه کتاب کنار دستتون باشه با همدیگه شروع بکنیمش. من یه سری جایی که خودم به نظرم رسیده جاهای مهمیه و میشه در موردش صحبت کرد انتخاب میکنم و میخونیم و با همدیگه جلو میریم. خب من از ابتدای فصل شروع میکنم، یعنی صفحه 13 همون پاراگراف اولش رو میخونم، اینجا که نوشته و در آغاز کلام، همین پاراگراف اول میگه که اگر هر کار میکردم درست بود، پس چرا هنوز این همه مشکل وجود داشت؟ شک نداشتم که اگر از بچه هایم تمجید و تعریف میکردم، یعنی به آنها میفهمادم که چقدر برای تلاش هایشان ارزش قائلم، آنها خود به خود متکی به نفس بار میآیند. پس چرا دختر کوچکم جیل این همه به خود بیعتماد بود؟ اطمینان داشتم که اگر با بچه ها با دلیل و منطق صحبت کنم، یعنی همه چیز را آرام و با دلیل توضیح دهم، آنها نیز واکنشی معقول خواهند داشت. پس چرا هر بار که چیزی را برای پسرم دیوید توضیح میدادم، او شروع به جر و بحث میکرد. من اعتقاد داشتم که اگر بگذارم بچه ها خود کارهایشان را انجام دهند، یاد میگیرن که متکی به خود باشند. پس چه میشد که پسر کوچکم اندی مدام به من آویزان میشد و نق میزد؟ خیلی از جاهای مختلف، کتابهای مختلف، پیجهای مختلف، بزرگوارانی که دارن بحث آموزش فرزند پروری میدن، دقیقا اینکه گیراشون همینجاست. خیلی نکات خیلی خوبی میگن، شما میبینید که این نکات خیلی قابل استفاده است، جای مختلف میبینید که ازشون جواب میگیرید، ولی همیشگی نیست. چرا اینجوریه؟ شاید یکی از اصلی ترین دلایل این باشه که اینها مدام دارن روش میدن، مدام دارن روی چگونگی برخورد با کودک، ارتباط با کودک دارن صحبت میکنن. کمتر کسی میاد روی چیستی، چرایی و چگونگی ستاش با هم صحبت بکنه. اصلا اینکه ارتباط چی هست، چرا باید این ارتباط باشه، اصلا چرا باید فرزند پروری کرد. یه تیکه از این همین 28 صفحه نظر پروفسور همجنات هم هست، خیلی قشنگه، اونو یه ذره شوای میسیم در موردش صحبت میکنیم و دعوت میکنیم هممون رو به تفکر بیشتر توی این موضوع. اما اینکه صرفا بخوایم ما این روش ببینیم که اگه بچه شما غذا نمیخوره این کارو باش بکن، اگر بچه شما بدقلقی میکنه این کارو بکن، اگه میخواد بره دستشویی این کارو بکن، هی مدام روش گفتن و شما مدام تست میکنید میرید نتیجه نمیگیرید، بعضی جا نتیجه میگیرید بعضی جا نتیجه میگیرید، علت اساسیش اینه که کسی در مورد چیستی این رفتار، کسی در مورد اینکه چرا باید این کارو بکنیم صحبت نمیکنه. همه دارن روش یاد ما میدن. اگر رو اون دو تای اول کار نکنیم، طبیعیه که شرایطی که ما داریم مهیا میکنیم مدام شرایط بهینه و درستی نیستش که بتونیم ازش نتیجه بگیریم. این نکته اول بود که به نظرم خیلی مهمه و حتما باید در موردش بیشتر فکر بکنیم. بیایم بیایم یه ذره جلوتر، صفحه 15 کتاب رو بیارید، این پایین کتاب، این سه خط آخر نوشته که در زبانی که من برای سخن گفتن با کودکان به کار میبرم چه چیز جدیدی وجود دارد؟ اینجا پروفسور جینات داره سخنرانی میکنه دیگه. ایشون میگه که همه با تعجب به هم نگاه کردیم. سپس او ادامه داد: زبانی که من به کار میبرم ارزیابی نمیکند. من از کلماتی که شخصیت و توانایی بچه را مورد قضاوت قرار میدهد پرهیز میکنم. من از کلماتی مانند احمق، چلفتی، بد و حتی کلماتی مانند قشنگ، خوب، عالی نیز دوری میکنم، به خاطر اینکه کمکی به کارها نمیکنند. این کلمات راه را بر کودک می‌بندد. در عوض من از واژه‌هایی استفاده می‌کنم که توصیف می‌کنند. من چیزهایی را که می‌بینم توصیف می‌کنم. آن چیزی را که حس می‌کنم توصیف می‌کنم. چندی پیش دختر بچه‌ای نقاشی به دستم داد و پرسید قشنگ است؟ به آن نگاه کردم و پاسخ دادم من اینجا یک خانه بنفش، یک خورشید قرمز، یک آسمان راه راه و یک دنیا گل می‌بینم. دخترک لبخندی زد و گفت الان یکی دیگر می‌کشم. حالا تصور کنید اگر پاسخ می‌دادم خیلی زیباست و هنرمند بزرگی هستی، مطمئناً آن نقاشی آخرین کار آن روز او می‌شد. آخر از عالی و بسیار زیبا به کجا می‌توان رفت؟ کاملاً مطمئن هستم که کلماتی که ارزیابی می‌کنند جلوی پیشرفت کودک را می‌گیرند، اما کلماتی که توصیف می‌کنند بچه را آزاد می‌گذارند. اگر به لحاظ روشی نگاه بکنیم، اینجا صفحه 16 هست. اگر به لحاظ روشی نگاه کنیم، یکی از مهمترین نکات توی روش‌های تربیتی همین یه نکته است که شما همین رو اگر بفهمین، همین رو اگر روش سوار بشین، اینا که دارم میگم اول به خودم میگم، روش سوار بشیم خیلی از مشکلات و معضلاتمون با بچه‌ها حل میشه و پیشرفت رو توی بچه‌ها میبینیم. من این مثال رو توی کلاس‌ها زدم، الانم میگم اینجا. وقتی بچه‌ها نقاشی میکشن برای شما میارن، دیدید که اکثر بچه‌ها وقتی نقاشی میکشن یه خونه میکشن که این خونه یه دودکشی داره، توی فضای سبزی زیرش سبزه، یه درختی بغله، یه خورشیده، یه بابا هم داره مثلا، یا حالا مثلا یک دو تا از اعضای خانواده هستن. نقاشی که میارن برای شما، شما وای پسر هنرمندم یا دختر، عجب چیزی کشیدی، چقدر قشنگه. مدام داریم از این الفاظ استفاده میکنیم. این اولین کاری که میکنه اینه که بچه رو تو همین نقطه نگه میداره. پس باید چی کار کرد؟ همین کاری که پروفسور جینات کرد، توصیف کرد. اگر من برای کجای نقاشی بچه ها حظ میکنم، برای چیزی که هر بار اضافه تر میکشه. سر یکی از کلاس بودیم، استادم رو تعریف میکرد که مثلا میگفت یه بچه یه نقاشی برش آورد و مامانش نشون داد، مامانش همینجوری وای عزیزم عجب چیزی کشید. بچه رفت 2 دقیقه دیگه دوباره گفت برو یه دونه دیگه بکش، 2 دقیقه دیگه رفت همونو کشید دوباره آورد، مامانه دوباره همینجوری وای عجب نقاشی حظ کرده بود. بعد میگم به من گفت، گفتم آخه چی کشیده؟ چیز خاصی نکشیده که. یعنی نباید بچه ها رو مثلا تشویق کنیم، ترغیبشون بکنیم به کار بهتر، وای چقدر قشنگ بود. نه منظور این نیست. منظور اینجاست که جدا از توصیف، شما برای اون بخشی که هر بار تو داره توی نقاشی اضافه میشه کیف میکنید. من دارم برای اگر نقاشی کشید که توش خورشید داشت، خونه داشت، چمن داشت، بابا داشت، نهایت کاری که دارم میکنم تعجب میکنم واو همین. حالا این نقاشی دفعه بعد یه گربه هم بهش اضافه شده، برای این گربه کیف میکنم. اه این چیه؟ گربه است؟ چه گربه قشنگی. دفعه بعد برای چیزی که رو نقاشی داره اضافه میشه کیف میکنم. یعنی سوای این که من دارم توصیف میکنم که چی دیدم و به واسطه توصیفم دارم کیف میکنم یا بدم میاد، دارم هر بار روی چیزی که داره اضافه میشه، ارزش افزوده‌ای که از طرف کودک داره ایجاد میشه، دارم کیف میکنم. این باعث میشه که بچه ما پیش بیادش. من تجربه که در مورد فرزند خودم داشتم این بودش که نقاشی اون تا 1 سال قبل اصلا یک چیز افتضاحی بود، یه چیز خط خطی بود. حالا یه بخشش به خاطر بزرگ شدن سنش، اما یه بخشش به خاطر نوع تعامل متفاوت ما با اون به شدت پیش اومد توی 1 سال گذشته. یعنی الان نقاشی که داره میکشه کاملا متفاوت از چیزی که 1 سال قبل میدیدیم، کاملا معنادار، کاملا یعنی بعضیش قابلیت استفاده تو کتاب کودک رو داره و بسیار با همین تکنیک ساده کودک متفاوت شد. یه ذره با هم بیایم جلو، بریم صفحه 16 رو که خوندیم، صفحه 17 انتهای صفحه پاراگراف آخر، اونجا که میگه سپس دکتر جینات در مورد خشم بدون توهین صحبت کرد. او این مطلب را کاملا مشخص کرد که لزومی ندارد والدین همیشه با صبر و حوصله باشند. او به این موضوع اشاره کرد که چقدر مفید است که گاهی پدر و مادر عصبانیت خود را ابراز کنند، البته تا جایی که به کودک توهین روا ندارند. در حقیقت خشم واقعی ما یکی از بهترین شیوه‌ها برای تغییر دادن رفتار هاست. سوال، خوبه که این کارو بکنیم یا نه؟ ایشون داره میگه اینجا خوبه. من یه تکمیل بکنم این نکته رو. اولا خشم چیز بدیه یا چیز خوبیه؟ من ذهنیتم اینه که خشم اصلا چیز بدی نیستش. انواع مختلف داره، شاید یک نوعش که کنترل نشده است چیز بدی باشه، اما اگر چیز بدی بود خدا تو وجود ما به ودیعه نمیگذاشتش. خشم به خودی خود چیز بدی نیستش، اما اینکه ما به بچه‌ها خشم خودمون رو ابراز بکنیم، حالا این با خشونت یه مقدار فرق داره، با توهین با اینم فرق داره. اینکه من خشمم رو به کودک ابراز بکنم، این کار درستیه یا غلطیه؟ من میگم اگر هم قراره این کار بشود، کاملا باید کنترل شده و با حال خوب باشه. اگه خاطرتون باشه قبلا در مورد تفاوت قدرت و اقتدار نوشتم. قدرت، یه مثال بزنم تفاوت این دوتا روشن بشه با هم دیگه. کسی که قدرتمنده و من ببینم چقدر گذشته، 12 دقیقه. کسی که داره از قدرتش استفاده میکنه، این آدم وجه تمایزش با کسی که اقتدار داره اینه که داره از امکانات مادی که داره استفاده میکنه برای کنترل اطرافیاش. یعنی چی؟ یعنی زور بازو داره، یعنی پول داره، یعنی صداش بلنده، این داره از قدرتش استفاده میکنه. اما حتما دیدید پدر بزرگی رو که هیچ کدوم از اینا رو نداره، تو بستر بیماری هم افتاده، یا نه یه آدمی که نشسته اینجا اما یه ریمان آب که میخوادش 10 تا از بچه ها و نوا میدونن براش آب بیارن. این اقتدار این آدمه، اقتدار معنویه که براش وجود داره. والدین نیاز دارن که این اقتدار رو داشته باشن. سوای این، بلند صحبت کردن بعضی اوقات، البته نه با داد زدن سر کودک، چیز دیگه است. در مورد خشم مفصل صحبت میکنیم، اما اینکه من بلند بگم که الان بیا اینجا میگم، اینو اگه من خودم حال درونی به هم ریخته است و دارم از درون نابود میشم، الان بیا اینجا بهت میگم خودم واقعا حالم بده، این اصلا تکنیک خوبی نیست برای استفاده. اما وقتی من حالم خوبه، با حال خوب دارم اینو اعمال میکنم، یعنی انگار که من دارم در این حال که به کودکم میگم این کارو بکن، از درون دارم قرب صدقش میرم. این دو تا چیز متفاوته. ابراز کردن خشم، یا حالا من تعبیر بهتر براش استفاده بکنم، این اعمال اقتداره، اگه با حال خوب باشه اتفاقا اثر مثبت داره، اتفاقا کمک میکنه به رشد بچه‌ها. اما قرار نیست همیشه ازش استفاده بکنیم. یه ذره بیایم جلو، بریم صفحه 19 رو ببینیم. توی صفحه 19 که جلوتر تو صفحه 23 هم یه نکته ای اشاره میکنه، اون پاراگراف بلنده هستش تو صفحه 19 میبینید، انتهاش یه چند تا جمله نوشته، خیلی برام مهمه که یه بار روشون بخونیم. اون 3-4 خط آخر رو میخوام بخونم. آیا بیان مطالب به شیوه های جدید بیان عجیب و غریب نمی نمود؟ بچه ها چه عکس العملی نشان میدادن؟ آیا اصلا آنها متوجه تغییرات میشدن؟ آیا برای تغییرات خیلی دیر نشده؟ آیا تا به حال صدمه های جبران ناپذیری به آنها وارد نشده؟ همه اینها را چطوری به همسرمان توضیح دهیم؟ توی صفحه 23 هم یه چیزی داره میگه که به این ربط داره. من اون رو میخونم و برمیگردم دوباره همین بر صفحه 23 اگر بیاید، از خط دوم من میخونم. دیگر هلن به جای میانجیگری و طرف یکی را گرفتن، با آرامش رهنمودهایی برای برقراری صلح ارائه می‌نمود. وقتی بچه‌ها سر تاب بازی دعوا می‌کردن، او توانست با اطمینان بگوید: بچه‌ها، من مطمئنم که شما می‌توانید یک راه حل مناسب و منصفانه برای این کار پیدا کنید. اما پیروزی اصلی 5 دقیقه بعد اتفاق افتاد. صدای ظریفی از حیاط به گوش رسید که می‌گفت: مامان، ما تصمیم خودمان را گرفتیم، نوبتی سوار تاب می‌شویم. البته همه رویدادها چنین پایان خوبی نداشتند. شکست به اندازه کافی خودنمایی میکرد تا دیگر زیاد خودبین و مغرور نشویم. واقعیت این بود که این زبان جدید هنوز بخشی از وجود ما نشده بود. کلماتی که هلن و دیگران استفاده میکردند هنوز برای ما ناآشنا و بیگانه بود. بچه‌ها هم از این کلمات جدید مات و متحیر بودند. هرگاهی میشد فهمید بچه‌ها در دلشان از خود میپرسیدند: این دیگه کیه؟ و حالت ابهام و تعجب در صورتشان نقش می‌بست. و حتی گاه خودمان نیز ناباورانه به خودمان میگفتیم: این زن کیست؟ پاراگراف بعدش هم بخونم و نکته را عرض بکنم. همسرانمان نیز با ناباوری به ما نگاه میکردن. لازم نیست کسی لیسانس روانشناسی داشته باشد که این حالت خصمانه را تشخیص دهد. همسرشون بهشون میگفته که خب مادر نمونه، شما که متخصص هستید بفرمایید و عصبانیت او رو بخوابونید. یا حالا که هرچی من میگم غلطه، شاید بهتر باشه تو برام یه سناریو بنویسی. دو تا نکته داره توش، خیلی نکته های مهم و خوبیه، باحالم هست. نکته اول این که چیزایی که تو این کتاب میخونیم یا جای مختلف تو کلاس یاد میگیریم، اینا رو باید درونی بکنیم، به عنوان یه تکنیک استفاده بکنیم. چون خودمون هنوز قبولش نداریم چندین تا مشکل ایجاد میشه. اولا اینکه مقطعیه، دوما بچه ها قاطی میکنن. ببینید تا دیروز شما توی خونه فرزندتون میومده رد میشده، پاشو میزده به در، شما میگفتی پاتو نزن به در، سر صدا نکن، یا مثلا جیغ میزده جیغ نزن، بهت میگم جیغ نزن، سریع قاطی میکردیم براش. اومدید کلاس یا تو لایو و جای مختلف شنیدید که نه مثلا این کار درست نیست، با بچه ها نباید اینجور صحبت کرد، باید مهربون بود و فلان و اینا رو یاد گرفتید، خب خیلی خوبه. از فردا صبح بچه میاد پاشو میزنه به در یا جیغ میزنه، شما یه نگاه میکنید، سرتون رو میندازید پایین، دوباره کار خودتون رو میکنید. یه بچه 10 دقیقه رو بعد دوباره این کارو میکنه، شما یه ذره اعصابتون خرد میشه ولی باز دوباره خودتون رو کنترل میکنید. تا 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت شده ساعت مثلا 1 ظهر، شما دیگه طاقتتون تاق شده، بچه میگه این یه جیغ کوچولو که میزنه برمیگه دروش این فلان فلان شده برو اونور فلان چه وضعش اعصابم خرد که، بچه میگه خب این مامان حالش خوبه، این سالمه. تا 10 دقیقه پیش فهمیدم که این مامانه دیوونه شده، یعنی اصلا این تغییر رویه چیه، این یه دفعه چرا یه دفعه عوض شد این آدم. این تغییر رویه اگر توی ما درونی نشده باشه و به تدریج ایجاد نشه، بچه‌ها قاطی میکنن. شما تا دیروز صدای جیغش میومده بالا قاطی میکردی، الان جیغ میزنه، اینو میزنه، اون کارو میکنه، دهت کار میکنه، باز یاد گرفتی که ساکت. پس این تغییر رویه باید به تدریج باشه و اول از همه خودتون پذیرفته باشیدش که این کارو باید بکنید، وگرنه بچه‌ها قاطی میکنن. سر یکی از کلاس ها من یه روشی رو بر اساس روش پروفسور گوردون داشتم درس میدادم، خلاصه این چیزا رو گفته بودیم، مامانه رفته بود اومده بود، هفته بعد دقیقاً همینو میگفت، میگفت سر کلاس میگفتش که شنیده بود پسرش داشت با بابا دیالوگ میکرد که بابا مامان دیوونه شده، نمیدونم چرا اینجوری شده، مثلا من هر کاری میکنم مثلا هیچی نمیگه. خود بچه دوچار دوگانگی شده بود، هم باحال خنده داره، همین که احتمالاً تداوم نداره. سر همین نکته اول اینه که سعی کنید اینا رو حتما در خودتون درونی بکنید. درونی کردنش چجوریه؟ بهش فکر بکنید، مطمئن شید این روش درسته یا غلطه، و دو اینکه تمرینشون بکنید. بدون تمرین و تکرار اینا توی ما درونی نمیشن، هر دو باید همزمان باشن، هم فکر کردن روشون، هم بیشتر یاد گرفتن، و هم اینکه تمرین و تکرار داشته باشیم. نکته بعدی در مورد اینکه همسرمون رو چی کار بکنیم. حالا من این چیزا رو یاد گرفتم، من این کار دارم میکنم، همسرمو چی کار بکنم؟ من تقریبا حالا به واسطه اینکه هم از یه سری اساتید یاد گرفتیم، هم واقعا خودم دغدغه شخصیم بودش که چرا کسی باباها رو جدی نمیگیره. باباها خیلی مهمن توی تربیت، اگه بخوام در مورد نقششون صحبت بکنیم صدای مامانا در میاد، ولی خیلی باباها مهمن توی تربیت. سر همین حالا بیشتر نمیگم، فقط بدونید که خیلی مهمن، اما کسی اینا رو جدی نمیگیره، تو جامعه هم جدی گرفته نشدن، کسی برای اینا برنامه نداره، کلاس نمیذاره. حالا خودشون هم که خیلی میل و علاقه به این چیزا ندارن، یه طرف قضیه است که خب باباها ذهنیتون برای اینه که ما همه چی میدونیم، ما عقل کلیم، اینا که دارن میگن شوخی مسخره بازیه، ما چه جوری بزرگ شدیم، و مثلا بخاطر اینا خیلی از مردا قال به اینا که مثلا روانشناس نباید بیان و حالا مشاوره نگیرن چون خودشون همه چی بلدن، این یه طرف قضیه است. اما یه طرف دیگه قضیه اینه که جامعه هم خدمات نمیده خیلی به پدرها. من ذهنیتم برای اینه که خیلی از این کارهایی که دارید میکنید باید پدرها رو سعی کنید اونقدری که میتونید همراه بکنید، اونقدری هم که نمیتونید هیچ، زندگیتون رو به هم نریزید براش. شما اون چیزی که یاد گرفتید انجام بدید، اما زندگیتون رو به هم نریزید. همراه کردن پدرها هم با گفتگوه. حالا جلوتر توی کتاب هست، خارج از این کتاب هم جای دیگه هست میشه در موردش صحبت کرد. گفتگوی آدابی داره، یعنی همینجوری نیستش که شما فکر کنید مثلا بشیم رو برم دیگه شروع کنیم صحبت کردن. اتفاقا من فردا توی قم یه کلاسی دارم، حالا 400 در مورد ارتباط قراره صحبت بکنیم، در مورد ارتباط موثر. یه بخش بزرگی از اون کلاس در مورد گفتگوه که اصلا این گفتگو کردنه چه آدابی داره، چه جوریه، قراره به چه ترتیبی باشه تا نتیجه بده. یکی دو تا نکته کوچیک اگه بخوام ازش بگم و رد بشم اینه که تو گفتگو با دیگران خصوصا با همسرتون، اگر شما برای این نتیجه بودید که من باید این رو قانع کنم که حرفم رو بپذیره، گفتگو شکل نگرفته. گفتگو اولین چیزی که توش وجود داره اینه که نتیجه هنوز حاصل نشده. من یه دیدگاهی دارم، اون دیدگاهم قراره عرضه بکنم و طرف مقابلم دیدگاهی داره، اون دیدگاه رو من بشنوم. قرار نتیجه حاصل شده بهترین نتیجه باشه که لزوما اون چیزی که من میخوام نیستش. پس سعی کنیم توی تربیت هم همسرانمون رو اونقدی که میتونیم با خودمون همراه بکنیم. در مورد گفتگو بعدن میشه صحبت کرد، الان ازش میگذرم. بیایم یه ذره جلوتر، صفحه 21 همون پاراگراف اول از انتهای خط 1. پیش از این هلن از پسر 5 سالش بیلی تعریف کرده و گفته بود تو فوق‌العاده‌ای، بهترین بچه دنیا هستی. ولی هلن هرگز نفهمیده بود که به چه دلیلی بیلی همیشه اعتراض میکرد که نه جیمی بهتره، یا میگفت اینقدر درباره من قلوف نکن. پس از آن هلن سعی کرد روش دکتر جینات را در مورد تمجید به کار ببرد. یک روز که بیلی فاضلاب ظرفشویی آشپزخانه را که گرفته بود با موفقیت باز کرد، هلن جلوی خود را گرفت و به جای اینکه بگوید فوق‌العاده بود، تو نابغه‌ای، به سادگی چیزی را که دیده بود و احساس میکرد توصیف کرد و گفتش که درست وقتی که خیلی ناراحت بودم و فکر میکردم باید تلفن بزنم و لوله کش رو خبر بکنم، تو با لوله بازکن سر رسیدی و تو چند دقیقه گرفتگی فاضلاب رو باز کردی. چطور به این فکر افتادی؟ سپس از جانب یک کودک خردسال قشنگترین تمجید ممکن ابراز شد، تمجیدی که به خودش اطلاق میشد. بیلی گفت از مغزم استفاده کردم، من لوله کش خوبی هستم. چقدر لذت بخش دیدن پیشرفت، مشاهده پیشرفت بچه هامون. یکی از ویژگی های توصیف، یکی از ویژگی هایی که ما به بچه ها لقب ندیم اینه که این نتیجه رو حاصل بکنه. ما چه به بچه هامون لقب بد بدیم که اعتماد به نفسشون رو از بین ببره، چه لقب الکی نابغه و انیشتین و پروفسور حسابی و امثال و زالک بدیم که اینا داره اعتماد به نفس کاذب توی بچه های ایجاد میکنه و این خودش مسئله ایجاد میکنه در آینده. چقدر ما الان بچه هایی داریم که هیچکی رو قبول ندارن و این خودش تو جامعه همون مشکل ایجاد کرده. همه اینها داره از این سن، از کودکی نهادی نمیشه. توصیف کردن باعث میشه که بچه ها تو مسیر درست رشد بکنن و دیدن این رشد، دیدن این پیشرفته خیلی لذت بخشه برای من پدر و مادر. یه ذره بیایم جلوتر، صفحه بعد، صفحه 22، یه جمله خیلی کوتاه بخونیم، خیلی باحاله به نظرم، حتما باید در موردش گفتگو بکنیم. این پاراگراف دوم خط 4. روش جدید دیگری که در روحیه خانواده تأثیر مهمی داشت، توانایی تبدیل تهدید به حق انتخاب بود. جمله اگر یک بار دیگه از هفتیر آب پاش در اتاق استفاده کنی از کارت پشیمان میشوی، به این جمله تبدیل شد. جای استفاده از هفتیر آب پاش تو اتاق نیست، میتونی تو حموم یا بیرون از خونه ازش استفاده کنی، انتخاب با خودته. اینو مفصل تو فصلهای بعدی کتاب در مورد انتخاب صحبت میکنه، ما هم در موردش همونجا مفصل صحبت میکنیم. فقط همینجا همینو بدونید، تست بکنیدش. حق انتخاب دادن، اگه قرار نیست کودک کاری رو بکنه، ما باید جایگزینش بدیم و چه بهتر که این جایگزین با حق انتخاب باشه. صرف این حق انتخاب خیلی کمک میکنه که بچه ها تو مسیر درستری رشد بکنن. خود حق انتخاب دادن تو 7 سال اول و 7 سال دوم یک سری شاخصه ها رو توی بچه ها رشد میده که حالا سر شخصیت اگر صحبت کنیم مفصل سر صحبت میکنیم. اما کسایی که میخوان بچه مسئولیت پذیری داشته باشن، این رو بدونن که ابتدا به ساکن یکی از چیزایی که تو مسئولیت پذیری به شدت مهمه خود این حق انتخاب دادن است، که حالا سر وقت خودش اگر شد در موردش صحبت میکنیم. تو همین صفحه 22 پاراگراف پایینیو ببینید، خط 3، یعنی پاراگراف 3، خط 3، پروفسور جنادی توصیه میکنه خیلی جالبه. ما همیشه این توصیه رو به والدین میکنیم، تا جایی که ممکنه چند جمله را با یک جمله و جمله را با یک کلمه و کلمه را با یک حرکت جایگزین کنید. یعنی چی؟ یعنی حرف اضافی ممنوع. یه قاعده باشه تو ذهنتون، هر جا دارید توضیح میدید و برای بچه دارید، ببینید یکی مشکلات ما اینه که بچه‌ها رو یه طوری الان دارن بار میارن که حتما باید براش دلیل و برهان بیارن، اونم برهان صدرایی بیارن که بچه بپذیره این کار درسته یا غلطه. اصلا چه کاریه؟ توی زیر 7 سال توضیح اضافه به ذهن بچه آسیب میرسونه. توی زیر 7 سال هر چقدر که میتونید کمتر صحبت بکنید. توی زیر 7 سال بچه اگر میگه چرا اینجوریه، در حد عقلش کوتاه و ساده داریم جواب میدیم. این خیلی نکته مهمیه. یه کتابی هم هستش، حالا اگه حتی کل کتاب داره همین حرفو میزنه، حرف اضافه ممنوع، از ترجمه های مهدی قرچه‌داغیه. کل کتاب حرفش همینه که آقا بچه ها بیشتر 3 کلمه نمیفهمن، اون انیمیشنه بود، نمو، نمیدونم دیدید یا نه، ماهیه بود تو دریا، ماهی قرمز، یه ماهی دیگه بود تو اون انیمیشنه، یه هر 7 ثانیه مغزش پاک میشدش. بعد این نمو تو 7 ثانیه توضیح میداد من کیم، تا میرسید به 7 ثانیه خب این پاک شده بود، دوباره از اول توضیح میداد. ذهنیتتون بر این باشه که بچه‌هام همین جوری ان، مغزشون پاک میشه، خیلی از اوقات نیاز به یادآوری دارن، اما کوتاه، خیلی کوتاه توضیح، یعنی هر چقدر این خیلی سخته، خصوصا برای مامانا که اصلا رویهشون این نیست که کوتاه صحبت بکنن. ذهنیتتون بر این باشه که هر چقدر کوتاه تر صحبت بکنید دارید کمک بیشتری به بچه‌تون میکنید. حرف اضافه ممنوع. بیایم همین صفحه 23 که بودیم پاراگراف آخر رو ببینیم با هم دیگه. پاراگراف آخر میگه، پاراگراف آخر میگه که طبیعتاً تمایل دیگری هم در ما وجود داشت و آن این که در هر مهارت جدید زیاده روی و غلو میکردیم. وقتی قدرت خارق‌العاده این مرا خیلی عصبانی میکند را دریافتم، به هیجان آمدم و زیاد از حد از این جمله مؤثر استفاده کردیم. گفتن این جمله خوشایند بود و بچه ها تقریبا همیشه تکان میخوردن و در صدد تلافی خطاها برمی آمدن. روزی که فریاد زدم خیلی عصبانیم و برای اولین بار پاسخ گرفتم به من چه، به این واقعیت پی بردم که از یک روش مناسب نباید بیش از حد استفاده کرد. احتمالا شما بهش برخوردید، خیلی هم بامزه است، اعصابم خرد میشه، ولی بامزه است. مثلا عصبانیت به بچه میگه دست عصبانیم رو چیکار کنم، مثلا به تو ربطی نداره. خیلی حس اون لحظه حس دوگانه‌ای داره آدم، خنده میاد، بخنده نخنده، حالا اینجاشو کاری ندارم. نکته‌ای که داره اینه که استفاده بیش از حد از یک روش ارزش اون روش رو از بین میبره. بهش فکر بکنید و تستش بکنید، حتما تستش کنید. شما یه چیزی یاد بگیرید و شروع کنید اون کارو. همین توصیف کردنم اگه زیاد از حد باشه، یعنی شما هی دارید در حال، البته تو زیر 7 سال معمولا مسئله ایجاد نمیکنه، اما بالای 7 سال شما هی دارید توصیف میکنید، بچه‌ها اعصابشون خرد میشه. کلیت قضیه این که این مثالی که پروفسور جینات میزنه خیلی مثال قشنگیه. میگه این عینه اینه که ادویه تند رو بعضی موقع تو بعضی از غذاها میریزیم و خیلی خوبم هست، اما این مدام تو همه غذا ادویه تند بریزیم دیگه خیلی کمکی نمیکنه، مزه غذا رو خیلی تغییر نمیده. بهش فکر بکنید. یه ذره بیایم جلوتر، صفحه بعدی نوشتم، صفحه 25 و 26. این نکته که از صفحه 25 و 26 میخوام بگم، یعنی حالا صفحه 25 نوشتمش میخوام بگم، خیلی نکته به نظرم مهمیه، از این جهت که اگر میخوای تغییر ایجاد بشه باید به این نکته حتما توجه بکنید. وسط صفحه پاراگراف سوم نوشته سرانجام جلسات به پایان رسید. یه سری جلسات داشتم با پروفسور جینات، این جلسات تموم شده. بعد این حالا نکته ای که ایشون میگه، سرانجام جلسات به پایان رسید، تعطیلات تابستانی فرا رسیده بود ولی همه قول دادن در پاییز دوباره دور هم جمع شوند. تابستان آمد و رفت و همراه با آن مقداری از تخصص و مهارت ما هم از بین رفت. این خوش نکته است. یک تابستان آزگار با بچه‌ها و فقط با بچه‌ها، وقتی حال همه من را جا آورده بود، ما که در آخر بهار آوای لطیف موسیقی سر داده بودیم، در پاییز صداهای ناهنجار درآوردیم. متوجه شدیم که زندگی مداوم با بچه‌ها، اگرچه دارای مهارت و ذوق باشیم، کاری بس دشوار است که طبیعتاً مشکلات و مصائب متعددی را در بر دارد. وقتی ما نیاز به سکوت داشتیم، بچه‌ها پر سر صدا بودند. وقتی احتیاج داشتیم با خود خلوت کنیم، آنها نیاز به توجه داشتند. وقتی ما به نظم و انضباط نیاز داشتیم، آنها شلخته‌تر از همیشه بودند. و باز همان بازی‌ها، اذیت‌ها، نق‌نق‌ها و از کاهی کوهی درست کردن. نمی‌خوام مسواک بزنم و حالا باید حتما پیژامه بپوشم. من ژاکت لازم ندارم. تو صفحه 26 ادامه‌ش رو، اون پاراگراف وسط صفحه اگر ببینید، وقتی دوباره جلسات شروع شد رو می‌خونم. وقتی دوباره جلسات شروع شد، متوجه شدیم که در این احساس تنها نیستیم. افراد دیگر هم احساس ما را تایید کردند. شنیدم خانومی میگفت نمیدانید در طول تابستان چقدر پس رفتم، و دیگری میگفت به گمانم هر چه آموخته بودم فراموش کردم. یکی از اساسی ترین نکته ها، چه توی فرزند پروری چه تو هر کار دیگه‌ای، برای نتیجه گرفتن استمراره. من خواهشم ازتون اینه که حتما فکر نکنید، حتما این موضوع که شما اگه قراره که بتونید کار تربیت رو بهتر انجام بدید، مداوم باید در حال یادگیری و اعمال اون یادگیریاتون باشید، اینو لحاظ بکنید. کپسول نیست که یه بار بخوریم تموم شه بره. معضلات و مشکلاتی که بچه 3 ساله میتونه داشته باشه با بچه 5 ساله و 7 ساله کاملا متفاوته و بچه 7 ساله با 10 ساله کاملا متفاوته. اصلا 7 سال دوم نوع تربیت متفاوتی رو میطلبه، نوع نگاه متفاوتی رو به بچه ها میطلبه. این رو اگر ما نفهمیم مدام چالش داریم. لذا یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که دغدغه بهبود فردی داشته باشید. این دغدغه بهبود فردی داشتن یه بخشش توی فرزندپروریه، یه بخشش به خودمون برمیگرده. چقدر برنامه شخصی داریم برای بهبود خودمون، برای رشد خودمون، که دیگه موضوع این جلسه نیست. همین صفحه 26 زیر اونجایی که خوندم، این یه تیکه که دارم میخونم خیلی به نظرم مهمه و حتما نیاز همه بهش فکر بکنیم. آخرین تیکه‌ای که میخونم در موردش و در موردش فکر بکنیم، تو کامنت ها حسابی بنویسیم، با همدیگه گفتگو بکنیم، چون این خیلی نکته مهمیه. شاید جان کلامی که می‌خواستیم در مورد صحبت بکنیم همین پاراگراف باشه. صفحه 26 وسط صفحه گفته دکتر جینات به آرامی همه اینها را شنید و سپس پرسید: هدف اصلی شما در مقام یک والد چیست؟ بعضی ها گفتن بهتر شدن رابطه والد و فرزند، یکی دیگر گفت بهتر شدن شیوه ارتباط برقرار کردن با فرزندانمان، و باز خانم دیگری گفت بار آوردن بچه هایی که باهوش، با ادب، خوشخلق، پاکیزه و سازگار با محیط باشند. دکتر جینات ساکت و متفکر به نظر می آمد. معلوم بود که این صحبت آخر چندان برایش خوشایند نیست. کمی به جلو خم شد و گفت: نظر من این است، هدف بزرگ ما این است که راهی بیابیم که کمک کند فرزندانمان را راسخ و انسان بار بیاوریم. چه حسنی دارد که بچه پاکیزه، مؤدب و خوشمشربی داشته باشیم که نظارگر مشقت انسان ها باشد اما بی تفاوت بماند؟ آیا درست است که کودکی به پرورانیم که باهوش و شاگرد ممتاز باشد اما هوش و ذکاوتش را برای سوء استفاده از انسان‌ها به کار بگیرد؟ آیا واقعاً بچه‌هایی می‌خواهیم که چنان با محیط سازگار باشند که با یک موقعیت نامطلوب هم بسازند؟ مثل آلمانی‌ها که با دستورات نازی‌ها سازگاری کردند و میلیون‌ها نفر انسان را به نابودی کشاندند. منظور مرا درک کنید، من مخالف ادب بچه نیستم، مخالف پاکیزگی یا علم نیستم، اما سوال این است از چه شیوه هایی برای رسیدن به این منظورها استفاده می شود؟ اگر شیوه ها عبارت باشند از ناسزا، حمله و تهدید، مطمئن باشید که ما نیز برای سازگاری با محیط به کودک ناسزا، حمله و تهدید را آموخته ایم. در عوض اگر شیوه های انسانی را به آنها بیاموزیم، چیزی به مراتب والاتر از تعدادی محاسن انتزاعی به آنها یاد داده ایم. ما به بچه ها میاموزیم چگونه یک انسان باشند، انسانی که بتواند در زندگی با قدرت و شأن انسان حرکت کند. خیلی اینجا میشه صحبت کرد. اولا من همه رو و خودم رو دعوت میکنم به فکر کردن اینجا، به فکر کردن به این سوال اساسی که پروفسور جینات میگه. پیش از اینکه روی جواب ایشون فکر بکنید، به خود سوال فکر بکنید که هدف اصلی شما در مقام یک والد چیه، هدف اصلی شما به عنوان یک مادر چیه، به عنوان یک پدر هدف اصلی که دارید چیه. بهش فکر بکنید و فکرتون رو هم مکتوب بکنید، سعی کنید بنویسید روی کاغذ: من هدفم اینه که مثلا فلان کارو بکنم، هدفم اینه که علیدایی درست کنم، نمیدونم، هر چیزی که بهش فکر میکنید اینو بنویسید. بعد رو جوابی که پروفسور جینات داده فکر بکنید. من خودم روی این موضوع خیلی فکر کردم و کتاب‌های خیلی زیادی هم دیدم. خیلی از کتاب‌هایی که الان تو فرزندپروری وجود داره، خصوصا کتاب‌های خوبی به نظر میرسن، ترجمه شدن از غرب، واقعا کتاب‌های خوبی هستن و خیلی از کتاب‌های که داخل کشور خودمون داره گفته میشه، اینا یه مبنایی دارن. مبنای اساسیشون اینه که شهروند خیلی خوب تربیت بکنه، شهروندی که حرف گوش کنه، آدم حسابیه، پاکس، این جوابی که همون مادره داده. این بده، نه چیز بدی نیست، اما لزوما ما دنبال این نیستیم. خیلی از کسایی که دنبال بچه سازگار و با ادب و اینا هستن، من یکی از سوالایی که همیشه ازشون میپرسم، همیشه چیز خوبی نیست. فرض کنید پس فردا تو جامعه ما معضلات و مشکلات زیادی ایجاد شد از جاهای مختلف، یه سری آدما باید باشن داد بزنن. اگه همیشه شهروند خوبی باشی، صدا در نیادش، ساکت باشی یا گوشه نشسته باشی، این چه نوع تربیتیه؟ اتفاقا یه جایی باید طغیان کردش. این تو چه فضایی ایجاد میشه؟ تو فضایی که ما یک انسان بار بیاریم. بهش فکر بکنیم. اگر خواستید ذهن، اولا اینکه فکر کنید تو مقام یه مادر یا پدر شما هدفتون چیه؟ ثانیاً خود جوامع مختلف فرض بکنید که مثلا شما اگر به جنگ تو ایران زندگی میکردید، اگر شما تو آفریقای جنوبی زندگی میکردید تو زمان آپارتاید که اون جور نجات پرستی وحشتناک که تاریخ به خودش ندیده وجود داشته، اگه اون زمان داشتید زندگی میکردید، شما چه جوری باید فرزندتون رو تربیت میکردید؟ چه چیزی باید بهش عرضه میکردید و بهش میدادید؟ اگه تو آلمان این کتاب موشی که شاه شده ویلی فرمان، رمان نوجوان فوق‌العاده ای تو این زمینه به نظرم، اگه شما تو اون زمان زندگی میکردید و به شما دستور کشتار میلیون ها میلیون انسان داده میشد، شما چی کار میکردید؟ به عنوان والد نقش ما چی بود؟ ما چطور بچه باید تربیت میکردیم؟ به این فکر بکنید که این تربیت انسانیه تو هر فضا و تو هر جامعه یعنی چی؟ قطعا میشه یک سری معیارهای کلی و اساسی رو بهش رسید که من اگه رو اینا کار بکنم بچه من تو هر فضای بزرگ بشه این کارها رو خواهد کرد، مطابق با اون فضا خودش رو تطبیق میده و یک رفتار انسانی از خودش نشون میده، یک رفتار همه بشری از خودش نشون میده که این ارزش های همه بشری و غیره قابلیت انتقال داره که الان مسئله‌مون نیست، در مورد صحبت نمی‌کنیم. خسته نباشید، شبتون هم بخیر.